بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سراسر یونان دستخوش زد و خورد و اعتصاب شد. برای گرامی داشت قربانیان کمونیسم در اتحاد شوروی پیشین، جوانان بلاروس روز چهارشنبه اعتصاب غذا کردند. ناتو مسیرهای تازه تدارکاتی برای افغانستان را بررسی می کند. ساعت 24. در این نخستین لحظات روز پنجشنبه 21 آذر 1387 برابر با 11 دسامبر 2008 خواهش میکنم درودهای صمیمانه من آرمان مصطفی و همه همکارانم در رادیو فردا رو بپذیرید. برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب یک ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو از الهه روانشاد میشنویم.
در پی تیراندازی روز شنبه گذشته پلیس و کشته شدن یک پسر 15 ساله در یونان، این کشور روز چهارشنبه برای پنجمین روز پیاپی دستخوش عملیات خشونتبار بود. در آتن، پایتخت یونان که اعتصاب سراسری آن را فلج کرده بود، ماموران پلیس برای پراکندن معترضانی که سنگ و بمب‌های آتش‌سا به سوی آنها پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور بهره گرفتند. امروز به عنوان بخشی از اعتصاب سراسری که پیش از روز شنبه گذشته مردم به شرکت در آن دعوت شده بودند، هزاران تن از معترضان در آتن راه پیمایی کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز همزمان با اعتراض به کشته شدن این نوجوان 15 ساله خواستار کنارگیری دولت نیز شدند. مالادی فرانت یا جبهه جوان در بلاروس میگوید دیروز همزمان با سالروز بین المللی حقوق بشر دست به اعتصاب غذایی یک روزه زد تا یاد قربانیان کمونیسم در دوران شوروی سابق را گرامی بدارد. زمیستر داشکویچ، رهبر این جبهه، به بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که اعتصاب غذای دیروز نمایشگر همبستگی با جوانان بلاروس که قربانی سرکوبگری های رژیم کنونی آن کشورند نیز هست. ناراضیان و زندانیان سیاسی و عقیدتی شوروی هر ساله در روز 10 دسامبر دست به اعتصاب غذای یک روزه میزنند و خواستار عفو عمومی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر شوروی می شدند. ناتو مهمترین پیمان نظامی جهان غرب می گوید گرم بررسی مسیرهای تازه تدارکات و پشتیبانی برای نیروهایش در افغانستان است. جیمز آپاسوره، سخنگوی ناتو، امروز به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مذاکراتی بر سر مسیرهای جدید و بهره‌گیری ممکن از راه آهن با سوریه، بلاروس، اوکراین و اکثریت کشورهای آسیای میانه در جریان است. جیمز آپاسوری افزود که مشکلاتی صرفاً فنی و نه سیاسی در میان هست که باید حل شود. بررسی طرح جدید ناتو که خطوط ارتباطات خوانده می شود نزدیک به 2 سال است که ادامه دارد. پایگاه ها و کاروان های تدارکاتی و پشتیبانی ناتو در خاک پاکستان همواره هدف حمله و خرابکاری ستیزه جویان بوده است. مسیر زمینی اصلی و عمده‌ای که ناتو برای عملیاتش در افغانستان از آن بهره می گیرد در حال حاضر از پاکستان می گذرد. و روز چهارشنبه دیروز از خروج نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوقدان، از ایران جلوگیری شد. خانم ستوده قرار بود برای دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر از تهران به ایتالیا پرواز کند. خانم ستوده می گوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی که خود را کارمندان دفتر ریاست جمهوری معرفی کردند، گذرنامه او را در روندی مطلقاً غیر قانونی در فرودگاه تهران ضبط کردند.
با سپاس از الهه روانشاد. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. آتن، پایتخت یونان و برخی دیگر از شهرهای بزرگ آن کشور همچنان دستخوش آشوب است. 500 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و دانشجویی ایران با امضای بیانیه‌ای به بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی اعتراض کردند. قیمت نفت خام همچنان رو به کاهش است. درآمد دولت ایران از فروش نفت خام به حدود بشکه‌ای 34 دلار رسیده است. بنیاد آستان قدس رضوی 500 میلیارد تومان از دولت ایران بستانکار است. اینها اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. در یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت روز چهارشنبه اعتصاب عمومی انجام شد. پس از 4 روز تظاهرات خشونت‌آمیز در آتن و 10 شهر دیگر یونان، با این اعتصاب فشار بر دولت برای کنارگیری باز هم بیشتر شد. توضیحاتی در این باره با مهداد میردامادی.
این اعتصاب سراسری که هفته‌ها قبل برنامه آن اعلام شده بود، ارتباط مستقیمی با آشوب‌های خیابانی و تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان ندارد. اما همه این اعتراض‌ها هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: اعتراض عمومی به بی‌کفایتی دولت، افزایش گرانی و بیکاری و نارضایتی از نظام آموزشی. کوستاس کارامانلیس، نخست وزیر 52 ساله یونان، از اتحادیه‌هایی که کار ساماندهی اعتصاب را بر عهده داشتند، خواسته است تا از انجام گردهمایی برنامه‌ریزی شده در مرکز آتن صرف نظر کنند. نخست وزیر دست راستی و محافظه‌کار از همه گروه‌های سیاسی خواست تا با محکوم کردن خشونت، ثبات و آرامش را به کشور بازگردانند.
در این ساعات حساس تمام گروه‌های سیاسی مسئول و موظفند که عاملان این اعمال خشونت‌آمیز، این غارتگری‌ها و این وحشیگری‌ها را محکوم کنند. این وظیفه دموکراتیک ماست. این چیزی است که شهروندان می‌خواهند. تعهد ملی ما این را از ما می‌طلبد.
پس از درگیری‌های روز دوشنبه شهر آتن که چندین و چند مغازه و فروشگاه به آتش کشیده شد و بیش از صدها دستگاه خودرو آسیب دید، خیابان‌های آتن دیشب آرام‌تر بود. در برخی از شهرها مغازه‌دارها شب را در محل کار به سر بردند تا از غارت دارایی‌های خود جلوگیری کنند. در شهر بندری زفری برخی از مردم با مغازه‌دارها همراه شدند تا جلوی خسارت آسیب و اموال عمومی و شخصی را بگیرند. جامعه اصناف آتن برآورد کرده که در 4 روز تظاهرات خیابانی در حدود 1 میلیارد یورو خسارت به بار آمده است. کنفدراسیون کارگری و شورای عالی کارکنان دولتی که برگزار کنندگان تجمع روز چهارشنبه هستند، از دولت می خواهند که بودجه عمومی و خدماتی را افزایش دهد و سطح دستمزدها و مستمری بازنشستگان را نیز بالاتر ببرد. یونان با 11 میلیون جمعیت عضو اتحادیه اروپا است.
مهداد میردامادی گزارش می داد. همزمان با سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، 500 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی، دانشجویی و حقوق زنان در ایران در اعتراض به بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی بیانیه‌ای صادر کردند. امضا کنندگان بیانیه با اعتراض به بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی یادآور شدند که بیشتر بازداشت شدگان از کسانی هستند که از راه‌های مسالمت‌آمیز و در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
مدت هاست که دستگیری کسانی که به فکر معضلات آذربایجانی ها هستند شروع شده. در شام افطاری همین ماه رمضان قبل یه تعدادی از آذری ها رو در تهران دستگیر کردن، بعد از اون هم تعدادی از دانشجویان رو دستگیر کردن. همه اینها کسانی هستند که دست به قلم دارن، شعر می نویسن، کتاب می نویسن، تو روزنامه کار می کنن، تو مجله کار می کنن، کارشون ادبیات و تاریخ و اینجور چیزا، و از یه چیزایی هم دم می زنن، حرف می زنن، سخن می گن که قانون اساسی گفته، یعنی میگن آقا قانون اساسی رو اجرا کنید.
آیا روشن هست که چه تعداد از فعالان آذربایجانی در بازداشت و زندان به سر میبرند؟
همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم حداقل 10-12 نفر تو زندان هستن، در تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل و شهرهای تابع اینها حداقل 10-12 نفر در زندان هستند. و متاسفانه به جای اینکه دادگاه ها از اینها حمایت بکنن و بگن بله شما خواستار اجرای قانون اساسی هستید و ما باید قوه مجریه رو ملزم به اجرای قانون اساسی بکنیم، اینها رو دارن زندانی میکنن، شکنجه میکنن.
آقای هدایت، در میان 500 نفر از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به بازداشت فعالان آذربایجانی، نام های بسیاری از فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سیاسی دیگه و از همه مهمتر از طیف های گوناگون فکری دیده میشه. این همبستگی رو چگونه تعبیر میکنید؟
تیپ‌های مختلفی هستند. یک مسئله هست، مسئله هم اینه که این معضل گریبانگیر همه ایرانی‌ها شده، کسانی که در تهران هستند، در خوزستان هستند، در این گروه‌های مختلف سیاسی هستند مثل دهدر تشکیم وحدت، همشون دستگیر شدن. این نگرانی هستش که اگر ما از هم حمایت نکنیم، از حقوق هم حمایت نکنیم، قاعدتاً ما رو دونه دونه می‌کنن و از بین می‌برن. این هم مسئله‌ای هستش که باعث این شده که تیپ‌های مختلف سیاسی اومدن و یک چنین بیانیه‌ای رو امضا کردن.
در میان اسامی بازداشت شدگان نام خانم شهناز غلامی، روزنامه‌نگار آذربایجانی هم به چشم می‌خوره. آیا از وضعیت ایشون در زندان اطلاع تازه‌ای در دست هست؟
شهناز غلامی در اوایل انقلاب یک بار دستگیر شد و 5 سال در زندان بود. بعد یکی دو سال قبل هم دوباره دستگیر شد و برای یک ماه در انفرادی و زندان تبریز بود که خاطراتش رو هم منتشر کرد. اخیراً هم حدوداً بیش از یک ماهی که دستگیر شده، بعد از اینکه یه مدتی هم در اداره اطلاعات بود، برای 6 ماه برای اجرای حکمش به زندان تبریز منتقل شده و الان در بند بانوان زندان تبریز هست. میدونید که مادرش خانم علیلی هستش که بیش از 70 سال سن داره و متاسفانه نمیتونه حرکت بکنه و خودش نیازمند کسی هستش که ازش مراقبت بکنه. دخترش حدوداً 9 سال داره و در وضعیت بسیار بدی هست، تنها هست، کسی رو نداره و خب این یکی از ظلم‌هایی که به یک دختر زیر سن شرعی هم این ظلم وارد میشه.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در صفحه نخست آخرین شمارش با تأکید بر کاهش روزافزون تقاضا برای نفت، از قول یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی نوشته است که قیمت مواد خام و به ویژه نفت تا 3 سال آینده بهبود نخواهد یافت. بر پایه تحلیل بانک جهانی، بهای نفت در 3 سال آینده حداکثر به 75 دلار برای هر بشکه خواهد رسید. اقتصاددانان میگویند که با ادامه رکود اقتصادی و کاهش چشمگیر تقاضا برای نفت، برخی از کشورهای صادرکننده نفت همانند ایران و ونزوئلا با دشواری‌های ناشی از کاهش درآمد روبرو خواهند شد. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی از واشنگتن.
هشدارهای نهادها و اقتصاددانان جهانی در زمینه سقوط قیمت نفت در سخنان مقام‌های سازمان اوپک نیز بازتاب یافته است. در تهران روزنامه اعتماد ملی هم گفته‌های شکیب خلیل رئیس الجزایری اوپک را نقل کرده که گفته است سقوط بهای نفت باز هم ادامه می‌یابد. دکتر منصور کشوی، کارشناس جهانی انرژی و استاد دانشگاه در تگزاس، شاخص نزول بی‌توقف قیمت نفت را تایید می‌کند.
ارتباط بسیار نزدیک قیمت نفت داره با وضعیت اقتصادی دنیا. اگر وضعیت اقتصادی دنیا بهتر بشه، بهای نفت کم کم به تدریج بالا میره و اگر نه شاید سقوطم بکنه و بعضی از مؤسسات بانکی مثل بلومبرگ و اینا معتقدن که حتی به 25 دلار برای هر بشکه در یک ماه آینده خواهد رسید.
در چنین شرایطی اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، بران شده است که از میزان تولید و صادرات خود بکاهد. اوپک گفته است که در نشست هفته آینده در مورد میزان کاهش تولید و صادرات کشورهای عضو تصمیم گرفته خواهد شد. از دکتر کشفی میپرسم که تأثیر کاهش قابل توجه اوپک در تولید و صادرات بر قیمت‌های جهانی نفت چه مقدار میتواند باشد؟
در کنفرانس آینده اوپک که در الجزایر خواهد بود، بسیاری کارشناسان صنعت نفت توجهشون رو به این کنفرانس مهم اوپک معطوف کردن، به خاطر اینکه دعوت شده از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت غیر عضو اوپک از جمله روسیه، مکزیک و نروژ هم در این کنفرانس شرکت کنند. به طور سنتی کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک همچین همکاری با اعضای اوپک نداشتند، ولی این بار به طور ضمنی گفتن که ما همکاری میکنیم با شما ولی از صورت یک عضو نه. شکیب خلیل پرزیدنت اوپک گفته که ما تا 2 میلیون بشکه در روز ممکنه کاهش بدیم. بعضی کشورهای تندروی عضو اوپک از جمله رژیم اسلامی و ونزوئلا، لیبی، اینا بیشتر از این میخوان، ولی من فکر میکنم اگر حتی 2 میلیون بشکه اینو کم بکنن یه تاثیر آنی ممکنه داشته باشه، ولی باز اگر اقتصاد دنیا تکونی نخوره هیچ تاثیری نخواهد کرد.
همچنان که دکتر کشفی میگوید تصمیم اوپک هرچه باشد قیمت نفت در آینده نزدیک به رکورد تابستان گذشته نخواهد رسید.
در یه طرف قضیه اینه که اون کشورهای عضو اوپک اکثرشون به ویژه کشورهای تندرو مثل رژیم اسلامی و ونزوئلا، لیبی، نیجریه، این کشورها هیچ اهمیتی به سقف تولید نمیدن. حتی اگه بگن تولیدو بیارن پایین، چون احتیاج به پول دارن. کشورهایی هستن که درآمد نفت این کشورها رو میچرخونه، باز سعی میکنن حداکثر تولید خودشون رو داشته باشن.
در همین حال در ایران برنامه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت جمهوری اسلامی بالا گرفته و انتقاد پیرامون عواقب آزادسازی قیمت اقلامی چون بنزین، گازوئیل، آب و برق و چند قلم کالای دیگر همچنان در حال شدت گرفتن است. در مورد دشواری‌های روزافزون اقتصادی در ایران، دکتر کشفی چنین می‌گوید.
تنها مسئله چند میلیارد دلاری که در سال پول بنزین میدن از خارج وارد میکنن برای مصرف داخلی چندان اهمیت نداره، به اینکه کل اقتصاد رژیم اسلامی در حال فروپاشی و شکستگی است. البته صحبت کردن که اگر الان هر لیتر بنزین 100 تومانه در عید نوروز آینده 21 مارچ برسونن به 400 تومان، باز تأثیری نمیکنه، برای اینکه در تورم اقتصاد کشور تاثیر میذاره. شما تصور رو بفهمید، الان که بنزین لیتری 100 تومانه بسیار تورم بالاست، به گفته خود رژیم 30%. خب اگه تورم الان 30% هست، در اون موقع خود کارشناسان رژیم اسلامی معتقدن که به 60% هم میرسه. مردم همین الانش در گرفتاری بسیار مشکل اقتصادی قرار دارن و با توجه به قیمت بنزین و وضعیت زندگی، اگه مالیات ها رو هم بخوام بیشتر کنن، همون مسئله میشه که بازار تهران چندی قبل کرد. یه راه دیگه چون پیشنهاد کرد دیگه که البته این بهترین راهش برای من، مخارج دولتی رو کم کنن.
در چنین چشماندازی که قیمت نفت سیر نزولی را طی می‌کند و به نوشته روزنامه اعتماد ملی در تهران بهای نفت ایران به 34 دلار کاهش یافته و احتمال سقوط بیشتر آن می رود، دولت جمهوری اسلامی بر پایه پیشبینی کارشناسان نه تنها در اجرای طرح‌های اقتصادی بلکه ممکن است در تنظیم بودجه سال آینده نیز با دشواری‌های سختی روبرو شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب فرصتی هست که تعدادی از اسمس هایی رو که از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا دریافت کردیم براتون بخونم. اما پیش از آن اجازه بدید به فیلتر شکن امروز بپردازیم و اون رو برای کسانی که هنوز ندارن یادآوری بکنم. یادداشت بفرمایید سرادختر.com. سرادختر در یک کلمه سر هم هجی میکنم SARADOKHTAR سرادختر.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که در ایران حکومت روی وبسایت رادیو فردا گذاشته عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و اما اسمس ها. فرزاد از شیراز نوشته است 80% عشایر قشقایی فارس بر اثر خشکسالی پارسال اسکان نشین یا شهر نشین شدند. امسال ببینیم که باران میبارد یا نه. اگر نبارد 20% بقیه هم از بین میرود. البته اینجا پیش از ادامه یادآوری هم بکنم که آنچه که من براتون میخونم اسمس ها و ایمیل هاییست که ما دریافت کردیم، الزاماً نظر رادیو فردا نیست. اگر این رژیم را نمیخواهید ماهواره بفرستید تا بدون آنتن بشه حقایق را دید، چون صدا و سیما در ایران سانسور میشه و مال دولت است. محمد از سیرجان نوشته است نقض حقوق بشر در ایران یکی از سیاست‌هایی است برای از بین بردن آزادی و بالا بردن توان حکومت کردن بر مردم. اسمس دیگری، ایمیل دیگری نوشته است قاضی حسنزاده رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل روز چهارشنبه 20 آذر عسکر اکبرزاده فعال هویت‌خواه آذربایجانی را به اتهام تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام، معاند نظام به تحمل 5 سال حبس تعزیری در زندان زاهدان محکوم نمود. رادیو فردا درباره صحت و سقم این خبر مسئولیتی نداره. شهرام اسمس زده و پرسیده است: یک سوال از رادیو فردا دارم، چرا به نامزدهای انتخاباتی صلاحیت داده نمی شود؟ ایمیلی دریافت کردیم، نوشته است: هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان با انتشار نشریه یاشیل یارپاخ به مدیر مسئولی سعید عباسی پس از تغییر نام اجباری نشریه به برگ سبز ترجمه فارسی نام قبلی موافقت نمود. این امر پس از آن صورت میپذیرد که هیئت نظارت در مهر 87 حکم به توقیف نشریات دانشجویی یلداش و کیملیک در دانشگاه زنجان داده بود و حجت الاسلام بهرامی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در جواب درخواست‌های دانشجویان برای فعالیت‌های فرهنگی ترکی اعلام کرده بود که از مقامات بالا به ما دستور رسیده از فعالیت‌های قومیتی و ملیتی امثال شما جلوگیری شود. این عیناً ایمیلی است که دریافت کردیم و درباره درستی یا نادرستی این خبر هم رادیو فردا هیچ نظری نداره. اس ام اس بعدی نوشته: تازگی ها مکالمات و مکاتبات هم غیر امن شده، یعنی ناامن شده. این هم زخمی روی زخم های کهنه شده که مبادا خوب بشه. اس ام اس دیگر نوشته است: من یک شهروند ایرانی هستم. در حکومت عدل علی بی عدالتی بیداد و غوغا می کند و به قول گذشتگان خود کرده را تدبیر نیست.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران مبلغ 500 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بدهکار است و یک نماینده مجلس از دولت خواسته است تا این مبلغ را به سرعت به آستان قدس بپردازد. نگاهی به بدهی دولت به این ارگان غیر دولتی و دلایل آن در گزارشی از رویا کریمی.
به نوشته خبرگزاری ها در ایران، دولت جمهوری اسلامی 500 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بدهکار است. جواد کریمی نماینده مردم مشهد به خبرگزاری انتخاب گفته است که دولت در رأس بدهی های خود ابتدا باید بدهی های آستان قدس رضوی را پرداخت کند. مجموعه آستان قدس رضوی متولی ارائه خدمات مورد نیاز افرادی است که به عنوان زیارت مقبره امام هشتم شیعیان به مشهد سفر کردند. محل درآمد این مجموعه نزورات و اوقاف زائران حرم تعیین شده است. دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این مورد میگوید:
رضوی ثروتمندترین و پولدارترین نهاد غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه و این آستان صاحب و مالک طیف بسیار وسیع و گسترده از املاک، مستغلات، زمین، ساختمان، آپارتمان، ویلا، اراضی کشاورزی، مغازه، پاساژهای تجاری که یا اینها رو خریده و سرمایه گذاری کرده از محل نزورات، هدایا و درآمدهایی که داره، یا اینها رو افراد و شرکت ها اومدن وقف امام رضا و آستان قدس رضوی در طول سالهای متعدد کردن و ممکنه به دلیل انباشته شدن اجاره‌ای که باید دولت می پرداخته در طول سالیان متمادی و این رو نپرداخته به آستان قدس، رقم بدهی دولت به این عدد 500-600 میلیارد تومان رسیده باشه.
پیش از این قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از عدم پرداخت مطالبات این آستان از سوی دولت در 2 سال گذشته خبر داده بود. به گفته سید احمد علوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، طبق تفاهم کتبی میان آستان قدس رضوی و دولت، دولت موظف و متعهد شده بود که در سالهای 1385 و 1386 هر ساله معادل 115 میلیارد تومان در قالب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به آستان قدس رضوی بپردازد که از این میان تنها 32 میلیارد تومان واگذاری سهام صورت گرفته است. دکتر احمدی در مورد شرایط واگذاری سهام به آستان قدس میگوید:
ممکنه ارزش سهام شرکتی که میخواد واگذار بشه فراتر از ارزش این 500-600 میلیارد تومان باشه و اینجا دولت و در نهایت ملت متضرر بشن و آستان قدس رضوی متنفع بشه.
و در این میان بایستی حتما مجلس نظارت بکنه و مجلس دولت رو مکلف بکنه که در این مورد به مجلس توضیح بده و شفاف سازی بکنه.
به گفته یه نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، آستان قدس رضوی در 30 ساله پس از انقلاب اسلامی بدون دریافت هیچ کمکی از دولت و تنها با استفاده از منابع موقوفات و نزورات و مدیریت اسلامی به چنین جایگاه مالی دست یافته است. دکتر احمدی در مورد دارایی‌های آستان قدس رضوی میگوید:
این آستان قبل از انقلاب در دوران حکومت پهلوی از قدرت اقتصادی و سیاسی چندانی برخوردار نبود، اما بعد از انقلاب به دلیل ماهیت دینی و تئوکراتیک حکومت جمهوری اسلامی از قدرت و نفوذ بسیار گسترده و فراگیر مالی، اقتصادی و حتی تاثیرگذاری سیاسی در ایران برخوردار شده. سالانه 20 میلیون نفر شیعه حرم امام رضا رو در مشهد زیارت میکنن. زوار خارجی بسیار زیادی به ویژه از پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به مشهد مراجعه میکنن، نزورات خودشون رو تقدیم میکنن. بنابراین درآمد آستان قدس رضوی از محل نزورات، موقوفات و نذرهایی که در واقع زوار میکنن بسیار بسیار کلان و زیادیه. به همین دلیل این آستان اومده در طیف بسیار وسیع و گسترده از فعالیت‌های اقتصادی حضور فعال و چشمگیر پیدا کرده، در صنعت کمباین سازی، در صنعت خودروسازی، در ساختمان سازی، در کشاورزی و دامداری، در داروسازی، در صنایع تبدیلی قند و شکر، در صنایع غذایی، در صنایع ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده و فعالیت میکنه. البته در واقع این آستان از یک مزیت هایی هم برای فعالیت های اقتصادیش برخورداره که بخش خصوصی به طور کامل و جامع برخوردار نیستش.
به گفته قائم مقام تولیت آستان قدس، مجموع بدهی دولت در سال گذشته معادل 1100 میلیارد تومان بوده که دولت در سالهای گذشته معادل 600 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.
گزارشی بوده از رویا کریمی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر امیر خدیر، یک کانادایی ایرانی تبار، این هفته به عنوان نماینده شهر مونرئال در پارلمان کبک انتخاب شد. وی پیروزی خود را پیروزی یتیمان سیاسی چپ خواند و گفت این یتیمان سیاسی شامل احزاب چپ، فعالان اتحادیه‌های کارگری، طرفداران محیط زیست و حقوق زنان به دلایل گوناگون از دهه 80 به تدریج از فعالیت‌های سیاسی دست کشیدند. در گفتگوی با نادر وکیلی، آقای خدیر نخست درباره حزبی که وی آن را نمایندگی می‌کند توضیحاتی داد.
اصلا حزب ما اسمش هست حزب کبک همبستگی‌ها، 3 سال تشکیل شده. به طور کلی حول و حوش عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و فراتر از اون در نظر گرفتن ارتباط بسیار تنگاتنگ بین فعالیت تمدن بشری و محیط زیست و حزب زندان برابری، یعنی برابری آحاد در مقابل قانون. درچه حزب ما این حول و حوش این سپایه میگرده: عدالت اجتماعی، محیط زیست و برابری.
آقای خدیر، من البته از این امتیاز برخوردارم که افتخار آشنایی رو هم با شما دارم. به همین جهت میدونم که شما قبلا حتی رشته فیزیک مطالعه کردیم، بعد به طب و از اونجا هم به سوی سیاست کشیده شدیم. ممکنه توضیح بدین که این چرا این راه رو بالاخره انتخاب کردیم؟
من پزشکی رو قصد ندارم ول کنم، برای اینکه خب به این شغل علاقه دارم. 11 ساله که به عنوان متخصص در بیمارستان متوسطی کار میکنم، ولی خب اتفاقات روزگار نسبتا ادغام موفق خانواده ما در جامعه میزبان باعث شدش که کاندیدای یک حزب نسبتا جا افتاده‌ای بشم که در سطح فدرال کار میکرد و بعد از اون تجربه یواش‌یواش خب کشیده شدم در کانون اتفاقات سیاسی که تو کبک میفته و بعد از چند سال خلاصه کوشش بالاخره حزب ما تونست برای اولین بار تو این حوزه‌ای که من چوش کاندیدا بودم به پارلمان کبک راه پیدا کنه.
آخرین سوالی که دارم آقای خدیر این است که در مورد طبع شعر و شاعری شما که در بعضی از روزنامه‌های کانادایی من اتفاقا داشتم نگاه می‌کردم بهش اشاره شده، حتی من هم در مورد این ویژگی شما اطلاعی نداشتم. آیا این یه راز نهفته؟
دلیل ارتباط فرهنگی من با ایرانه، یعنی هم با فرهنگ ایران هم با فرهنگ فرانسه. در صورتی که توی فرانسه هم شاعر و شعرا جایی به خصوصی دارن، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایرانمون نیست که مثلا کسایی مثل مادر بزرگ من که سواد درست حسابی هم نداشت بالاخره یه 40 تا شعر از شعرهای بزرگ کلاسیکمون از بحر بود. خب این باعث میشه که من فکر کنم در اصل شاید بهترین نحوه حفظ یک رنگ و بویی از مملکتی که ازش برخواستم این رو جایی بدم توی فعالیتام و از هر فرصتی استفاده میکنه.
گزارشی بود از نادر وکیلی که با دکتر امیر خدیر نماینده مونترال در پارلمان کبک در کانادا گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر نیمه اول مجله رادیویی نیمه شب به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم نیمه دوم را نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد. با سپاس از شما که از آغاز این مجله رادیویی نیمه شب با ما همراه هستید و با درود به شنوندگانی که بین راه به ما پیوستند. این مجله رادیویی را با گزارشی درباره گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات و برنامه هفتگی اقتصادی ادامه می دهیم. اما پیش از آن چند خبر دیگر را از الهه روانشاد می شنویم.
در پی تیراندازی روز شنبه گذشته پلیس و کشته شدن یک پسر 15 ساله، یونان روز چهارشنبه برای پنجمین روز پیاپی دستخوش عملیات خشونتبار بود. در آتن پایتخت یونان که اعتصاب سراسری آن را فلج کرده بود، ماموران پلیس برای پراکندن معترضانی که سنگ و بمب‌های آتش‌سا به سوی آنها پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور بهره گرفتند. جبهه جوان در بلاروس می‌گوید دیروز همزمان با سالروز بین‌المللی حقوق بشر دست به اعتصاب قضایی یک روزه زد تا یاد قربانیان کمونیست در دوران شوروی سابق را گرامی بدارد. به گفته دیدبان حقوق بشر، جمهوری ترکمنستان یکی از برجسته ترین فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و هواداران آزادی و مردم سالاری را با حکم قربان قلی بردی محمدوف رهبر آن کشور عفو و آزاد کرده است. یونیسف، بنیاد ویژه کودکان وابسته به سازمان ملل، میگوید روزانه بیش از 2000 کودک در حوادث گوناگون در گوشه و کنار جهان کشته میشوند. ناتو، مهمترین پیمان نظامی جهان غرب، میگوید گرم بررسی مسیرهای تازه تدارکات و پشتیبانی برای نیروهایش در افغانستان است. سخنگوی ناتو امروز به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مذاکراتی بر سر مسیرهای جدید و بهره‌گیری ممکن از راه آهن با روسیه، بلاروس، اوکراین و اکثریت کشورهای آسیای میانه در جریان است. روز چهارشنبه از خروج نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوقدان از ایران جلوگیری شد. خانم ستوده قرار بود برای دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر از تهران به ایتالیا پرواز کند. و بالاخره آن که یک قطع الماس که پیشینه غنی از مالکان سلطنتی دارد در مؤسسه کریستیز لندن امروز به حراج مزایده گذاشته شد و با شکستن رکورد در برابر نزدیک به 25 میلیون دلار به فروش رفت. این قطعه که الماس ویتلزباخ خوانده می شود و متعلق به سده 17 میلادی است، 35.56 قیرات وزن دارد. این الماس را فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا در سال 1664، 444 سال پیش، خرید و سپس به دخترش بخشید تا به عنوان بخشی از جهیزیش به خانه لئوپولد اول فرمانروای اتریش ببرد.
با سپاس از الهه روانشاد. نویسندگی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، هم مانند سبک رمان‌هایش یک رئالیسم جادویی است. روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از دوست نزدیک او می‌نویسد گابو سرگرم نوشتن داستان عاشقانه دیگری است. مهرداد میردامادی.
این بیمونگرانی وجود داشت که گابریل گارسیا مارکز برای همیشه قلم خود را بر زمین گذاشته باشد، تا دیروز که پلینو آپلیو مندوزا، دوست نزدیک گابو، تایید کرد که او در تلاش و تقلاس تا به روایتی راضی کننده از داستان جدیدش دست پیدا کند. اما داستان بعدی این نویسنده 82 ساله داستانی عشقی خواهد بود. آپلیو مندوزا میگوید گابو این داستان را به 4 روایت نوشته و به من گفته که میخواهد بهترین قسمت‌های این روایت‌ها را انتخاب کند. آقای مندوزا که در سال 1982 مجموعه گفتگوهایی را با مارکز در کتابی با عنوان بوی درخت گواوا به چاپ رسانده، میگوید گابو این روزها بسیار نسبت به خود پرتوقع و عیب‌جوست. 2 سال پیش در ژانویه 2006 بود که گابریل گارسیا مارکز در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی لاوانگاردیا گفته بود دیگر نمی نویسم. سال 2005 اولین سالی در زندگیم بود که حتی یک خط هم ننوشتم. گابو در همین مصاحبه گفته بود مشکل آن است که دیگر شور و شوقی ندارم، وگرنه فکر بکر برای داستان هست. با همه مهارتی که دارم نوشتن رمانی جدید مشکل نیست، اما همه میفهمند که برای کارت از دل و جان مایه نگذاشتی. آپلیو مندوزا میگوید گابو سالی که در آن چیزی ننوشته بود را سال فرصت مطالعاتی خواند، سالی که تمام وقتش را صرف خواندن کرد. سخنگوی آژانس ادبی کارمن بالسلز، نماینده گابریل گارسیا مارکز، به روزنامه گاردین گفته است که این نویسنده کلمبیایی هنوز تاریخی را برای چاپ رمان جدیدش مشخص نکرده و هنوز هیچ خبری از رمان جدید نیست. آخرین کتاب گابریل گارسیا مارکز خاطرات روسپی‌های غمگین من بود که در سال 2004 منتشر شد. گفته می شود که جلد دوم خاطرات این نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل پس از جلد اول با عنوان زنده ام که داستان بگویم که در سال 2002 منتشر شد اکنون در مرحله آماده سازی است.
و اکنون به بازپخش برنامه هفتگی اقتصادی گوش می کنیم. این برنامه عصر دیروز برای نخستین بار پخش شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز با درود بر شما، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا
و در 20 چند دقیقه آینده
میزبان شما هستیم، از جمله
با این مطالب:
طرح تحول اقتصادی دولت و سرنوشت نامعلوم آن،
بودجه سال آینده جمهوری اسلامی،
پیشبینی بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان در سال آینده،
بحران مالی جهانی دامن دبی را هم گرفت.
انتشار شاخص فساد از سوی سازمان شفافیت بین المللی،
و دیگر مطالب جالب و شنیدنی.
از رویدادهای مهم اقتصادی این هفته و هفته‌های آینده مسئله ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس هست. هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده، اما جزئیاتی اینجا و اونجا درباره این لایحه در دست است که این جزئیات رو با آقای خاوند می‌خوایم در میون بگذاریم. آقای خاوند، چه آمارهای دقیقی از این لایحه بودجه در حال حاضر قابل دسترسی است؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که در حال حاضر درباره بودجه سال 1388 مطرح میشه، مسئله تعیین یا پیشبینی درآمد نفتی از محل هر بشکه نفت صادراتی است. اینکه در بودجه باید هر بشکه نفت صادراتی رو چه مقدار در نظر گرفت. در این مورد بر اساس ارزیابی‌هایی که از طرف کمیسیون‌های تخصصی مجلس تا به حال انتشار پیدا کرده، گفته میشه که بودجه سال 1387 عملاً برای دولت معادل هر بشکه بالای 80 دلار تموم شده.
در روزهای گذشته یک مؤسسه اقتصادی جهانی پیش بینی کرد که قیمت نفت حتی میتونه به بشکه 25 دلار برسه. در حال حاضر قیمت هر بشکه هولوش 40 دلار است. اگر هم به 25 دلار نرسه، بعید نیست که به حدود 30 35 دلار برسه.
ببینین، پیش بینی در مورد قیمت نفت همونطور که خودتون اطلاع دارین تا اندازه زیادی دشواره، ولی بر اساس تمام پیش بینی ها گفته میشه که اگر وضعیت اقتصاد جهانی به صورت کنونی و با رکود فعلی ادامه پیدا بکنه، قیمت نفت هم افزایش پیدا نمیکنه. به هر حال آن چیزی که مسلم به نظر میرسه این هست که آقای احمدی نژاد اگر بخواد بودجه سال 1388 رو بر اساس عملکرد بودجه سال جاری تنظیم بکنه، به صدور نفت بر اساس هر بشکه 80 تا 90 دلار نیاز خواهد داشت و این در شرایط فعلی بسیار بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد اینه که بودجه رو در محدوده نفت بشکه 40 دلار میخوان تنظیم بکنند و در این شرایط دولت در سال آینده میلادی با یک کسری شدید روبرو خواهد شد و چون نمیتواند این کسری رو از محل فروش دلار به بانک مرکزی تامین بکنه، ناچار خواهد شد که از بانک مرکزی استقراض بکنه، یعنی اینکه بانک مرکزی رو وادار بکنه به چاپ اسکناس یا به اصطلاح افزایش شدید حجم پول بر اساس چاپ اسکناس. و ما در این شرایط به احتمال زیاد اگر این وضعیت اتفاق بیفته شاهد افزایش شدید نقدینگی در سال آینده خواهیم بود و بالا رفتن تورم. از طرف دیگه مسئله‌ای که ممکنه اتفاق بیفته بر این اساس این است که بازار ارز در ایران به شدت تکان خواهد خورد، چون که بانک مرکزی قادر نخواهد بود که به صورت چند سال اخیر نرخ ارز رو از طریق تزریق دلارهایی که در اختیار داره در سطح فعلی نگه بداره.
یعنی کمیاب شدن ارزهای خارجی و افزایش نرخ اونها در بازار.
این به احتمال شدید، به احتمال زیاد اگر اتفاق بیفته باعث خواهد شد که نرخ دلار در بازار ارز ایران به شدت افزایش پیدا بکنه و همین امر هم دامن خواهد زد طبعا به تورم.
البته خب با توجه به اینکه قیمت دلار رو دولت ثابت نگه داشته، قیمت ارزهای خارجی رو در وهله اول این امر امکان نخواهد داشت.
در مرحله اول بانک مرکزی احتمالاً تلاش خواهد کرد که به بازار اطمینان بده که ما اندازه کافی ارز مورد نیاز رو در اختیار خواهیم داشت و ارز رو به بازار تزریق بکنه. ولی اگر وضعیتی اتفاق بیفته که بازار متوجه بشه که بانک مرکزی ارز لازم رو در اختیار نداره، در اون صورت بانک مرکزی نمیتواند ادامه بده به تزریق دلار، اون هم در شرایطی که بهای نفت کاهش پیدا کرده و ذخایر دلار بانک مرکزی هم پایین اومده و در این شرایط ما شاهد افزایش شدید بهای ارز در بازار تهران خواهیم بود.
در هر حال مسئله بحث طرح تحول اقتصادی، مسئله انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد آشفته ایران رو در هر حال در ماه‌های آینده با چالش‌های بسیار مهمتری روبرو خواهد کرد. با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
محمود احمدی نژاد با مجلس قهر کرده است. این جمله پایان بخش انتظار نمایندگانی بود که روز چهارشنبه هفته گذشته منتظر حضور رئیس جمهور در مجلس و ارائه طرح تحول اقتصادی خود بودند. به گفته علی لاریجانی، مجلسی ها همچنان چشم انتظار قواره لایحه طرح تحول اقتصادی هستند. نیامدن رئیس جمهور به مجلس از نگاه برخی نمایندگان به تعویق انداختن کار رسمی کشور است، در حالی که برخی دیگر نیامدن آقای احمدی نژاد به مجلس را بیم از مخالفت اکثریت مجلس با لایحه تحول اقتصادی تعبیر می کنند و می گویند انتقادات چهره های اقتصادی مجلس از این لایحه هنوز بیپاسخ مانده و چون رئیس جمهور برای مجلس جواب قانع کننده ای ندارد، ارائه لایحه را به تأخیر انداخته است.
برخی از نمایندگان هم معتقدند رئیس جمهور ممکن است از دادن نقدیه یارانه ها استفاده تبلیغاتی کند و به همین دلیل در مورد اینکه زمان اجرا پیش یا پس از انتخابات ریاست جمهوری باشد اختلافات جدی وجود دارد. در واکنش به بحث‌های پیرامون طرح اقتصادی دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با مهم خواندن این طرح گفت این طرح چنانچه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در مورد اصل 44 تعریف شود و هماهنگ با آن اجرا گردد، اصلاح ساختار مطلوبی است و مجلس هم این نگاه هماهنگ در سازوکار اقتصادی را هم توصیه و هم پیگیری می کند. دولت محمود احمدی نژاد به رغم اینکه ماه هاست از طرح اقتصادی خود سخن می گوید، هنوز متن کامل طرح را منتشر نکرده است. منتقدین دولت و کارشناسان اقتصادی هدف جنجال بر سر این طرح را بیشتر سیاسی ارزیابی می کنند و می گویند که محمود احمدی نژاد در صدد آن است تا با تزریق پول به جامعه در آستانه انتخاب با ریاست جمهوری مردم را متقاعد کند تا یک بار دیگر او را برگزینند.
جهانگیر آموزگار از وزیران پیشین اقتصاد در دوران پیش از انقلاب در مقاله‌ای با عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران که در مجله پژوهش‌های اقتصادی خاورمیانه منتشر شده است با کهنه خواندن اقدام‌های پیش‌بینی شده در این طرح می‌نویسد طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد به موضوعاتی می‌پردازد که تازگی ندارد، از جمله برنامه‌ریزی ناکارآمد اقتصادی، حجیم بودن بخش دولتی، ساختار ضعیف مالیاتی، یارانه‌های اسراف‌کارانه و بیهوده، سرمایه‌گذاری ناکافی و ساختار ناکارآمد بانکی که در دولت‌های پیشین نیز مد نظر بوده است. اما هدف اصلی این طرح روشن نیست و طرحی نامتوازن و مبهم است که به مسائل حاد اقتصادی کلان مانند کندی روند خصوصی سازی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فضای ناامن بازرگانی و انزوای کشور در سطح جهانی نمی پردازد. بانک جهانی در گزارشی از اوضاع اقتصادی جهانی در سال 2009 پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در جهان کاهشی چشمگیر خواهد داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، حجم تجارت جهانی برای اولین بار از سال 1982 رو به کاهش می‌گذارد و کشورهای در حال توسعه در سال آینده درآمد کمتری از محل صادرات کالاهای مصرفی خواهند داشت. بر پایه این گزارش، دوره طولانی رشد سریع اقتصادی کشورهای در حال توسعه که گاه نرخ متوسط آن به حدود 8% می‌رسید، به پایان رسیده و در سال آینده به طور متوسط 4.5% خواهد بود که این خود تابع کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غنی از 2.5% در سال 2008 به زیر 1% در سال 2009 است. جاستین لین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، میگوید در سال جاری مردم در کشورهای در حال توسعه با دو عامل مهم خارجی و تأثیرگذار بر زندگی خود روبرو بودند. یکی عوارض بحران مالی جهانی و دیگری افزایش شدید بهای کالاهای مصرفی.
بانک جهانی نیز به نوبه خود قصد دارد امکانات کمک مالی و اهدای وام به کشورهای فقیر و در حال توسعه را گسترش دهد. قرار است 100 میلیارد دلار طی 3 سال آینده به این کار اختصاص یابد و کمک‌هایی هم در زمینه تزریق پول به بانک‌ها و اهدای وام و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بخش خصوصی تعلق بگیرد. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، حجم صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال 2007 رشد 13% داشت، در سال 2009 به 3.5% کاهش می‌یابد. با این وجود، کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند که در این شرایط دولت‌ها نباید سیاست‌های حمایتی از اقتصاد داخلی را تشدید کنند، چون در دراز مدت تأثیر مخربی بر مناسبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه با جهان خارج خواهد داشت.
اما در ورای گزارش‌های گوناگونی که این روزها از سوی نهادها و مؤسسات اقتصادی در سطح جهان منتشر میشه، آنچه اکنون بیش از همه باعث نگرانی است پیشبینی کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشورهای مهم صنعتی است. درباره این پیشبینی‌ها با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا ارتباط داریم. آقای خاوند، روزتون بخیر در پاریس.
روز بخیر آقای زندگان.
ظاهراً این پیشبینی‌ها بسیار نگران و مایوس کننده است. تا چه اندازه این نگرانی‌ها واقعاً موجه هستند؟
ببینین، بحرانی که جنبه مالی داشت در حال حاضر به اقتصاد واقعی سرایت کرده و در نتیجه ما با یک دوره‌ای روبرو هستیم که شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، یعنی تورم معکوس که حتی از تورم واقعی هم بدتره. این به این معنی هست که مردم، مصرف کنندگان، دست از مصرف بر می‌دارند، خرید خانه، خرید اتومبیل متوقف میشه، بانک‌ها اعتبار نمیدن و غیره و غیره، و در نتیجه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه و در همان حال نرخ رشد اقتصادی هم پایین میره. در حال حاضر اطلاعاتی که از ژاپن، از ایالات متحده آمریکا، از اتحادیه اروپا میرسه نشان دهنده این است که به احتمال زیاد در سال 2009 میلادی ما شاهد منفی شدن نرخ رشد خواهیم بود. البته بر حسب ارزیابی‌های مختلف این نرخ منفی فرق میکنه، ولی تقریبا در مورد این که ما در یک حالت رکود و یا حتی رشد منفی به سر میبریم نوعی هماهنگی وجود داره.
به رغم این نگرانی ها اما کشورهای صنعتی هنوز نمیدونن چگونه با این بحران مقابله کنن. در روزهای گذشته رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا با هم دیدار داشتند، اما جای آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا و سومین قدرت اقتصادی جهان در این گفتگوها خالی بود. آیا اتحادیه اروپا میتونه بدون آلمان برای مقابله با این بحران کار محسوسی انجام بده؟
ببینین، آمریکا که طرح به اصطلاح راه اندازی اقتصادی به اجرا گذاشته شده در ژاپن، در چین، در اتحادیه اروپا مسئله فرق میکنه، چون ما با 27 کشور روبرو هستیم و مهمترین این کشورها هم در اتحادیه اروپا که نقش لوکوموتیو اقتصاد رو بازی میکنه طبعا آلمان هست. این 27 کشور در مورد طرح‌های راه اندازی و ضرورت به اصطلاح طراحی اونها به توافق رسیدند، ولی بر سر اینکه این طرح جنبه عام و اروپایی داشته باشه این توافق حاصل نشده و مهمتر از همه این هست که دولت آلمان حاضر نیست که برای دیگران فداکاری بکنه و شاید تا اندازه زیادی هم در این زمینه نقش داره. منتها مسئله‌ای که در حال حاضر به شدت نگرانی آور هست اینه که کشورهای اروپایی و در مجموع کشورهای صنعتی جهان از آن بیم دارند که بحران از مسیر اقتصادی، از سطح اقتصادی به سطح اجتماعی هم سرایت بکنه و اتفاقاتی که طی چند روز گذشته در یونان افتاد این مسئله رو به شدت در حال حاضر در بعضی از کشورهای اروپایی مطرح کرده که ممکن اگر وضع اقتصادی آشفته تر بشه ما شاهد آشوب‌هایی باشیم معادل آشوب‌هایی که در یونان اتفاق افتاد و همین باعث میشه که اونها بیشتر به فکر بیفتن که هر چه زودتر راه حلی از راه برنامه‌های گسترده‌تر راه‌اندازی اقتصادی برای مقابله با بحران پیدا بکنن.
طبعا ما هفته‌های آینده بار دیگر به این مسائل خواهیم پرداخت. با سپاس از شما آقای دکتر خاوند در پاریس.
متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
بحران پولی و اعتباری جهانی به تدریج همه بازارها را در خود فرو می‌برد. در ابتدا این تصور وجود داشت که برخی مناطق جهان به خصوص بازارهایی که در جذب سرمایه موفق بودند می‌توانند به سلامت از این ورطه بگذرند. اما تأثیر این بحران بر بازار همیشه پر رونق دبی بر این تصور سایه‌ای سنگین انداخته است. مجله نیوزویک گزارشی دارد درباره چالش‌هایی که اکنون دبی با آن دست به گریبان است که خلاصه‌ای از برگردان این گزارش را از همکارم مهرداد میردامادی میشنوید.
1.5 میلیارد دلار صرف ساخت مجتمع تفریحی آتلانتیس بر روی مجموع الجزایر مصنوعی نخل شد و ماه گذشته طی مراسمی پرزرق و برق که گفته می شود در کمتر جایی از جهان می توان نظیری برای آن سراغ گرفت این مجتمع افتتاح شد. 20 میلیون دلار صرف هزینه آتشبازی این مراسم شد. مقامات دولت شهر دبی درباره مراسم گفتند خواستیم به جهان نشان دهیم که دبی سرزمین تحقق آرزوها و رویاهاست. اما در همین زمان با انفجارهای نورانی و بالا رفتن منورها بسیاری از دارایی‌های متکی به وام‌های خارجی در دبی بر باد می‌رفت و تباه می‌شد و هیچ کس از آینده اقتصادی خود مطمئن نبود. شرکت عمران نخیل که شریک مجتمع تفریحی آتلانتیس است پس از آتش‌بازی بزرگ خود 500 کارمند را مازاد بر نیاز اعلام کرد. کریستوفر دیکی، گزارشگر هفته‌نامه نیوزویک، گزارش خود را اینگونه ادامه می‌دهد. این دولت شهر امارات متحده عربی بیش از هر جای دیگری در کره زمین پدید آمده و برآمده از تجارت جهانی است. مکان پرجاذبه است برای پول‌های فعالی که به دنبال سریع‌ترین و بالاترین سودها هستند. بیشتر این پول‌ها از کشورهای نفخیز عربی و به خصوص از امیرنشین همجوار ابوظبی می آید که 90% نفت خام امارات متحده عربی را در اختیار دارد. علاوه بر این میلیاردها دلار هم از ایران، هند، چین، روسیه، اروپا، آمریکا و تقریبا از سرتاسر جهان به این شهر سرازیر شده است. آنتونی جریش، یکی از مشاوران شرکت‌های معاملات مسکن در دبی به مجله نیوزویک می گوید دیگر دبی، دبی خوب گذشته نیست.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
روز سه‌شنبه روز نهم دسامبر برابر با 19 آذر را سازمان ملل به عنوان روز بین المللی مبارزه با فساد اداری و مالی اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل برخورد و نگرش به فساد اکنون در جهان دستخوش تغییری نمایان شده است. همزمان با این روز، سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی شاخص رشوه پردازی سال 2008 را منتشر کرده است. به گوشه ای از این گزارش از زبان همکارم نازیه عظیما گوش کنید.
در شاخص فساد سال 2008 این سازمان، مانند سال 2007 به 180 کشور در مقیاسی از 0 تا 10 نمره داده شد. رقم 0 به معنای حد اکثر آلودگی و رقم 10 به معنای حد اکثر سلامت است. گزارش سال 2008 سازمان شفافیت بین الملل در مورد شاخص رشوه پردازی شرکت ها می گوید شرکت هایی که در اقتصادهای عظیم جهان مانند چین، هند و روسیه تأسیس شده اند به طور روزمره و عادی در معاملات خود با خارجیان با رشوه سر و کار دارند. این گزارش شرکت های 22 کشور عمده صادرکننده جهان را چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین المللی از نظر رشوه پردازی مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش شرکت‌های متعلق به بلژیک و کانادا با گرفتن نمره 8.8 از 10 از نظر سلامت در صدر کشورهای جهان قرار گرفتند و شرکت‌های روسی با معدل 5.9 از نظر رشوه پردازی در آخرین مکان وزیر کشورهای چین، مکزیک و هند قرار گرفتند. ایران در این فهرست جایی ندارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان عزیز، زمان آن رسیده که بار دیگر مطابق معمول سری به تهران بزنیم و از رویدادهای بورس در این هفته از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران بپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زندگان.
در بورس تهران این هفته چه خبر بود؟
هفته بسیار 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 بدی بود آقای زندگان. بورسی که در زمان دولت آقای خاتمی روزی 40-50 میلیون دلار معاملات داشت، امروز حجم معاملاتش به روزی حدوداً 1 میلیون دلار رسیده. از طرف دیگر راه اندازی سیستم و سامانه جدید معاملاتی باعث تشدید رکود و سردرگمی شدید کارگزاران، فعالان بورس و مردم شده و برای فعالان بازار بورس تهران بسیار تعجب برانگیزه که چه نیازی به راه اندازی سیستم جدید معاملاتی اون هم در شرایط شدید رکودی و نزولی کنونی بورس وجود داشت.
البته این راه اندازی سیستم جدید از پیش تدارک دیده شده بود و خب کسی نمیدونست که همزمان با بحران میشه، یا اینکه اینطور نبوده.
نه خیر، اینا میتونستن راه اندازی سیستم جدید رو تا زمان رونق بورس به تعویق بندازن و یا میتونستن اصلا راه اندازی سیستم رو منتفی کنن و با سیستم قدیمی به کار خودشون ادامه بدن.
خبرهای ضد و نقیضی درباره که دولت چگونه میخواد به بورس کمک کنه تا از وضع موجود نجات پیدا کنه منتشر شدن، از جمله این که صحبت از این بود که گویا 300 میلیارد دولت میخواد تزریق کنه بعد تکذیب شد. در این مورد چی میشه گفت؟
اکثر کارشناسان و صاحب نظران حرفه‌ای بورس تهران بر این باورن که دولت محمود احمدی نژاد دو راهکار بنیادی داره که بتونه بورس و 3 میلیون سهامدار جزء اون رو از وضعیت بسیار ناگوار کنونی نجات بده. راهکار اول تزریق حداقل 4-5 میلیارد دلار نقدینگی از طرف دولت برای خرید سهام در بورس تهران و توقف روند عرضه و فروش سهام‌های دولتی مشمول اصل 44 در بورس تهران هستش و راهکار دوم انتصاب یک تکنوکرات با سابقه کارکشته و حرفه‌ای به ریاست سازمان بورسه که بتونه بورس از وضعیت فعلی نجات بده. آقای زرنگار، به هیچ وجه با تزریق 300 میلیون دلار بورس تهران روند نزولی و کاهنده شدیدش متوقف نخواهد شد. حداقل 4-5 میلیارد دلار نقدینگی جدید لازمه که بورس تهران از وضعیت اسفبار کنونی خارج بشه. دولت پیشنهاد کرده 300 میلیارد تومان، کارشناسان بر این باورن حداقل 4,000 تا 5,000 میلیارد تومان.
بله، خبر مهم این هفته این بود که وزیر اقتصاد روز دوشنبه به تالار بورس رفت. هدف از این حضور وزیر اقتصاد در تالار بورس چی بود و چه پیامدی برای بورس داشت؟
هدف حضور ایشون راه اندازی سیستم جدید معاملاتی بورس تهران بود، اما نکته بسیار جالب و عجیب این که ورود آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد توأم شد با اعتراض بسیار شدید سهامداران
متضرر حاضر در تالار بورس تهران به وی تاکنون سابقه نداشته که سهامداران چنین استقبال بدی از یک وزیر اقتصاد در تالار بورس تهران داشته باشند. دو سه تا نکته مهم دیگه من در طور تحولات نفت خدمتتون بگم آقای زندگان. یکی اینکه شاخص بورس تهران به عدد 9032 واحد رسید که پایین ترین حد شاخص در طول 5 سال اخیر در بورس تهران محسوب میشه. و نکته مهم دیگه اینکه دو سه تا شرکت محدود بودن که در بورس تهران در این هفته مورد استقبال معامله گران قرار گرفتن. یکی شرکت کربن ایران بود به دلیل اینکه نرخ اکستراکت ماده اولیه مصرفی این شرکت از 540 تومان به 290 تومان سقوط کرده، برابری سود این شرکت بالا خواهد رفت. و دوم سهام چینی ایران که به دلیل رشد فروش کاشی و رشد سود شرکت با استقبال نسبی سهامداران مواجه شد، اما اکثریت سهم‌های موجود در بورس تهران با صفای فروش مواجه بودند.
خب با این اوضاع و احوال چه پیش بینی می‌شود از رویدادهای بورس در هفته آینده داشت؟
هفته آینده قطعا روند نزولی و کاهنده و رکودی بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
با به پایان رسیدن برنامه هفتگی اقتصادی، مجله رادیویی نیمه شب نیز به پایان می رسد. از همه شما سپاسگزارم که شنونده وفادار ما هستید.